بسم الله الرحمن الرحیم. دعا برای آینده کردن، دعا برای عاقبت بخیری، دعا برای هدایت و رشد معنوی در زندگی که در پیش داریم دعاهای خوبی هست، ولی شرط استجابت این دعاها که برای آینده است این است که انسان نعمتی که امروز داره رو درک کنه، اون نعمت رو تشکر کنه ازش. حتی در روایات فرمودن از آداب دعا اینه که شما قبل از درخواست کردن نعمتهای موجودتون رو تشکر کنید. این عامل استجابت دعاست. در بین ائمه خدا علیهم السلام برجسته ترین دعایی که این ادب رو رعایت کرده، در اوج فوق العاده رعایت کرده، دعای عرفی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. اگر به امام حسین بخوایم یکی از ویژگی ها رو نسبت بدیم که برجسته است در وجود ایشون، شکر از خداست و دعای عرفه دعای فوق العاده ایه در این زمینه. دعای عرفه رو به عنوان یک متنی که باید مکرر مطالعه کرد ببینیم، نه یک متن برای مراسمی در روز عرفه. این خیلی ظلم به این دعاست. در همین فرصتی که شما در این موقعیت بسیار شریف دارید، دعای عرفه امام حسین رو بخونید، مطالعه کنید، شخصیت آقا به دستتون میاد. اصلا شاید در اثر خواندن این دعا روزه های حال دیگه‌ای براتون پیدا بکنه. چه شخصی این مصائب برش وارد شد خیلی مهمه، صرف اون مصیبت ها نیست، چه شخصیتی این مصائب رو تحمل کرد خیلی مهمه. شما با هر کدوم از این شهدا ارتباط نزدیک دارید، دیگه به این سادگی غمش از دلتون بیرون نمیره. سید الشهدا رو کسی میخواد بشناسه، یکی از مواقفش همین دعای عرفه است. من روز اربعین پیشنهاد میکنم به همه دوستان ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعای عرفه روز عرفی امام حسین رو بخونن. اصلا این دعا اینجور نیستش که اختصاص داشته باشه به روز عرفه، نشه یه روز دیگه خون، نشه نیمه شعبان، روز اربعین و وقتهای دیگه و شبهای دیگه این دعا رو مطالعه کرد. این دعا یک حقیقت دینی بسیار مهم رو برای ما ذکر میکنه، بیان میکنه، روشن میکنه. در این دعا شما میبینید امام حسین علیه السلام با شکر نعمات خدا شروع میکنه، بعد از شکر در میاد بیرون مناجات کنه، دوباره بر میگرده تو شکر، میاد استغفار کنه، دوباره بر میگرده تو شکر، میاد به هر ذکری میخواد تو مناجات بپردازه، دوباره بر میگرده و به تفصیل شکر نعمت میکنه. اگر کسی خواست دعاش مستجاب بشه، خیلی نعماتشو اول ذکر کنه، شکر کنه، بعد دعا کنه. من الان چند تا دعا میکنم بدون رعایت آداب دعا، یعنی شکر نعمتهای لازم برای استجابت این دعا رو نمیگم، بعد میام در واقع آدابش رو رعایت میکنم و در مورد نعماتی که قبل از اون دعا ما درگیرش هستیم، ما باید شکرش رو به جا بیاریم، بعدش در موردش صحبت بکنم. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خب این یک دعای خیلی خوب، خیلی عالی، ولی مثل همه دعاها که آداب کلی دعا اینه که قبل از دعا شکر به جا بیار. چقدرشو اومدی؟ چقدر از این مقدمات فرج رو تحصیل کردی یا حاصل شده؟ اون شکرشو به جا بیار، بعد اون دعای آینده رو بکن، مستجاب تر خواهد بود. خدایا ما رو سربازان حضرت ولی عصر قرار بده. خب این قبلش باید یه شکری به جا بیاری. چقدر از این راه رو اومدی، چقدرش رو به دادن، اون شکرش رو به جا بیار، بعد این دعا رو بکن. خدای دشمنان اسلام و مسلمین، دشمنان امیرالمؤمنین نابود بگردان. خب چقدر از این راه رو اومدی الان، چقدرش نابود شده، چقدرش خدا میگه آقا من اینقدرش رو نابود کردم، شما رو تشکر نکردی، داری این دعا رو میکنی، دقت میکنید؟ اینا خیلی اهمیت داره. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. اینا همه دعاهای خوبیه، دعاهاییست برای آینده. چقدرش رو خدا تا الان داده؟ اینا رو باید برگردیم، اول اونا رو بگیم، تشکر بکنیم، بعد برای آینده. خدایا اتحاد و همدلی رو در بین مردم ما، در بین محبین امیرالمومنین روزافزون بگردان. خب ببینید اینا همه دعاهاییست برای آینده. یه چیزایی میخوای، خوبم هست، عالیه، اصلا از این دعاها بالاتر چه دعایی. ولی دوستان من آداب دعا اینه، میفرماد قبلش اون مقداری که دادم رو شکر کن، بگو، حرفشو بزن، خوشحال بشو، بعدن عشق بریز برای گرفتن بقیهش. واقعش هم منطقیش همینه، یعنی اگر آدم شکر اون مقداری که داره رو انجام نده، ترس این هست که قدر این نعمت رو ندونه، بعد لیاقتش رو نداشته باشه، خود نمیدن دیگه. یا آقا این مقداری که دادیم چیکار کردی شما؟ من یه دعای دیگه هم بکنم که اینم دوباره مثل همه دعاها، باید قبل شکرشو به جا بیاری از آن مقداری که داده اند. خدایا محبت ابا عبدالله الحسین در قلبهای ما روزافزون بگردان. کی بدش میاد از این دعا؟ کی محتاج نیست به این دعا؟ ولی این لازمش اینه که شما قبلش تشکر کنی مفصل، وقت بگذاری، مثل اخلاق خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من برای این که شما امروز اربعین ابا عبدالله الحسین یا ایام اربعینی که مشرف شدید به کربلای معلا، یک کمی شکر نعمتتون افزایش بکنه، برخی از نکات رو خدمت شما سروران خودم، شما بزرگوارانی که تاریخ خونها داده تا شما به این نقطه رسیدید، و شما خوبانی که همه انتظار داشتن و پیشبینیشون این بود که مثلا از ایران نصف جمعیت سال قبل بیاد، بعد ظاهراً بیشتر از جمعیت سال قبل آمده، در این گرمای شدید، در این گرانی شدید، خب واقعاً باید خاک قدم‌های شما رو توتیای چشم کرد. برای شما سروران خودم یه چند تا مطلب رو گزارش بدم. آیون بانوانی که می‌فرمایید یا در خانه خدا عرضه می‌دارید خدای ما رو جزو یاران امام زمان قرار بدید، شما همین الان جزو یاران امام زمان هستید و یاری کردید آقا رو، تشکرشو یا علی به جا بیار. اگر همین الان آقامون تشریف آورده بودن و جزو سربازانش تو خدمت می‌کردی، چجوری رو صبح و شب تشکر می‌کردی؟ چقدر شاد بودی؟ این باید تو قلبت باشه. تو زیارت اربعین من نصرتی لکم مقدم، من آمادم شما رو یاری کنم. اگر یه زمانی تنهایی می اومدی زیارت اربعین می خوندی، بازم این حرف تا حدی درست بود که من دوست دارم یار شما باشم. ولی الان که دیگه تو اربعین 20 میلیونی اومدی، این بزرگترین یاریه که به حضرت رسوندی. تو یاری کردی، الان یار امام زمان هستی، الان داری سربازی آقا رو میکنی، الان داری دشمن رو زیر پای خودت منکوب میکنی، الان یاری کردی. بگو خدایا منو از سربازان حضرت خارجم نکن. ببینید سروران من، بزرگواران، ابلیس هنر این رو داره که حضرت آدم رو از بهشت خارج کنه. این ملعون بلده، انسان شناسه. پدر جد ما حضرت آدم علی نبی نا و آلهی و علیه السلام رو از بهشت اخراج کرد. چجوری ایشون رو از بهشت خارج کرد؟ ما رو هم بلد از بهشت بیرون کنه. همه به من جواب بدید، آیا اربعین و کربلا بهشت روی زمین نیست؟ بله. با صدای بلندتر بگید، آیا ما در بهشت به سر نمیبریم؟ خب مراقب باشیم از این بهشت ما رو خارج نکنه. چجوری خارج میکنه؟ برای ما هم داره. اینجوری ما رو از بهشت خارج میکنه که یه حرف چی به ما میزنه؟ مثلا مهربانانه، متواضعانه، معنوی. یه دفعه تو دلت میفته آیا امام حسین به من نگاه میکنه؟ خب ببین این حرف تو نیست الان امروز. رو امام حسین نگاهشو به من قطع نکنه، با سوء ظن سخن نگو، هرچند به ظاهر سخن معنوی باشه. آیا من لیاقت دارم سرباز حضرت ولی عصر بشم؟ ببین اینا همون کلماتی که شما رو بهشت خارج میکنه. خیلی سنگینه این کلمات. دیگه چی کار کنن آقا شما سرباز بشی؟ سرباز یعنی چی؟ آیا من توفیق دارم کمک کنم امام زمانو؟ آقا کمک کردی، تموم شد، یه اقدام بزرگ انجام دادی در نصرت حضرت. ببین ابلیس میتونه ذهن ما رو منحرف بکنه با حرف خوب. تو کربلا چجوری میتونه ابلیس در بهشت حسینی ما رو از این بهشت خارج کنه؟ تواضع بی خود، تمنای بی خود که شامل سوء ظن ما، اسمشو ممکنه بگذاریم تمنا و تواضع. نه عزیز من، شما یه عمر یک بار موفق شده باشیم اربعین. اولا اربعین مثل حج نیست که شما یه بار برید، اربعین برنامه سالیانه است. دوباره یه دعا کنم، خدایا هر اربعین ما رو پایکار اربعین، زائر اربعین، حاضر در کربلای ابا عبدالله الحسین قرار بده. چند نفر از شما سال قبل اربعین بودید؟ دستتون رو ببرید بالا، عذرخواهی میکنم. نگاه کن، احسن. اکثر قریب به اتفاق هر جا من میرم همینطوره. اربعینی ها فقط میدونن اربعین چه خبره. اونی که تا حالا نیومده معذوره اگر نفهمه اربعین چه خبره. نمیشه گفت، نمیشه بیان کرد. شما تا قبل از اینکه اربعین بیاید پای تلویزیون میتونستید این حس اینجا رو پیدا بکنید؟ اربعین یه برنامه هر ساله است. شکرشو به جا بیاری خدا توفیق میده. ولی اگر یه اربعین اومده باشی تا آخر عمرت هم شکر کنی، شکرشو نمیتونی به جا بیاری. یه اربعین حسینو یاری کردم واقعا. آقا بعضی از کسانی که تو این راه هستن، هر کی دلش میخواد، هر کدوم از شما، اسمشون رو روز قیامت می نویسن جز به کسانی که خودش رو رسونده به کاروان اسرای حسین. یه لیوان آب داده دست بچه های حسین وقتی داشتن وارد کربلا می شدن. اسم بعضی از این خانوم ها رو می نویسن، هر کدوم از خانوم ها بخوان اسمشون رو می نویسن جز به کسانی که خودشون رو رسوندن به این کاروان. چادر خاکی زینب کبرا رو تمیز کردن، خانم جان چادر جدید من به شما بدم، خدمت کردن به حضرت. حالا نمونه من دارم همینجوری عرض میکنم. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست؟ شما همین الان کمک کردی، همین الان داری سربازی میکنی. شیطان نیاد تو گوشت بگه یعنی ما رو نگاه میکنن. آقا نگاه کردن دیگه چجوری باید نگاه کنن؟ شما همین الان هیمنه کل تمدن غرب رو شکستی. صدای شکسته شدن استخوانه های تمدن غرب زیر پای شما میاد. کی در جهان میتونه یه همچی جمعی درست کنه؟ نه 20 میلیون نفر، 2 میلیون نفر عاشق هم به خاطر عشق مشترکی که دارن، عشق به ابا عبدالله الحسین، لذت میبرن از دیدن هم به خاطر عشقی که به ابا عبدالله الحسین دارن و لذتی که از حضور دور شمع وجود او دارن. تو همین الان در هم شکستی. این که ما نعمتی که الان داریم رو درک کنیم موجب میشه جوانهای ما نگن خب ما چیکار کردیم، ما به کجا رسیدیم، ما به چی رسیدیم، ما به زندگی اربعینی رسیدیم و این زندگی اینقدر توسعه پیدا خواهد کرد که تمام زندگی ما رو هنگام ظهور خواهد گرفت. کی خرج کرده تو این راه؟ زندگی بعد از ظهور آقا امام زمان هم همینطوره. همه سعی میکنن یه پرداختی داشته باشن به جامعه دینی. اونایی که پرداختی نداشتن فقط قضایی میل کردند و تو این راه قدم برداشتن، هیچ کدوم اصلا معاذ الله، من این حرفو برای شما نمیزنم، پشت سر شما پیش اون بدگوها دارم میگم، هیچ کدوم قصد سوء استفاده از فرصت برای غذا خوردن، آقا این چه حرف زشتیه، تو این گرما، تو این ازدحام، 1000 عمود، 1400 عمود پیاده روی، 100 کیلومتر پیاده روی، چی دارید میگید شما؟ اصلا این نسبت ها به این بزرگواران نمیخوره. اینا سلاطین عرشن، اینها انسان های برجستن، یعنی چی؟ ولی زندگی ببینید چجوری الان. این زندگی، زندگی بعد از ظهور آقا امام زمان ارباب الله الفدا هست. شما شروع کردی، خدا در فرج آقا و مولامون میخوای بگی خدا در فرجش تعجیل بفرمایید، باید تو ذهنت باشه چه مقدار از این فرج رو داده. این بخشی از فرجه، همین الان ما تو فرجیم، تو بخشی از این فرج، این 40 بخشی از فرج امام زمانه، بخشی از زندگی زیر سایه حضرته. دیگه زیباتر از اینم پای رکاب حضرت میخوام بگم امکان نداره. اگه همه زندگیمون اینجوری 40 باشه، خب نمیتونیم، باید آقامون بیاد. ولی داری دعا میکنی برای فرج، شکر این مقداری که دادن رو باید به جا بیاری. این خیلی اهمیت داره، تشکرش رو باید به جا بیاریم. امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، جهان رو آباد کنن. آباد کنن یعنی چی؟ یعنی 24 ساعته و همه خیابونها مثل 40 زندگی کنیم. من با افتخار در 40 حسینی در کربلای معلا از اون بیمارستان یاد کنم. در دزفول به من گفتن که این که میگه 40 زندگی کنیم، ما اینجا یه قطعهشو اجرا کردیم. گفتم چی؟ خب باورش نمیشه آدم، مگه میشه این زندگی 40 غیر 40 هم باشه؟ گفتن بله، اینجا برای بچه های سپاه اومدن یه بیمارستان زدن برای سرطانی ها. از اون اولی که طرف وارد میشه همه کاراش مجانی بی هزینه است تا اون آخر که خارج میشه، یا طول درمان اون وقتایی که برای شیمی درمانی مراجعه میکنه، یه هتل هم مسافرخونه هم کنارش زدن، شام و غذای همراه مریض هم اینجا مجانیه به خاطر ابا عبدالله حسین. ببین 40 اومد تو خیابونا تو شهر. گفتم آقا من اینو میرم میگم به همه، مشتریتون زیاد میشه. خدا میرسونه، نه بودجه دولتی میگیرن، نه از مریضا بندگان خدا، هم نه از همراهانشون چیزی میگیرن، به خاطر خدا. هر کی هم اونجا درمان میشه، اینجوری نیست که همه فقیر باشن، ولی هر کی درمان میشه خودش اگه دوست داره میگه من فلان دستگاه رو برای بیمارستان، بهترین دستگاهی که تو ایران هست رو اونجا داره. خب الان یه قطعه ای رو ما اینجا داریم، داریم توسعه میدیم. این 40 اینه دیگه، بیاد همه زندگی ما رو 40 کنه. باور کنید ما خجالت میکشیم اگر مثلا مدارس ما مثل مواکب ما نشن. یه عده بیان پای کار برای نسل آینده دلشون میسوزه یه مدرسه کمک کنن. بعد دیدید مدرسه غیر انتفاعی پول میگیرن، میگه آقا اینجا همون خدماتو میده، مردمی هم راه افتاده، هزینه هاشو که میده، به جای اینکه از پدر مادرای دانش آموزا که بعضا ندارن بگیره، هر کی داشتن بده. دیدید دم مواکب خیلی وقتا شما میخوام کمک کنم، پول میریزی، بعضیا چند برابر این غذایی که میخورن تو این راه پول خرج میکنن، میگن باشه خرج چایی، خرج غذا برای بقیه زائرا. من خودم نخوردم غذا، بالاخره این زیبایی هایی که تو این راه هست خیلی قشنگه. چقدر زشت زندگی کوپونی تو شهرها، مجبوریم. اینجا همه چی آزاد، هر کی هم هر چقدر دلش میخواد. در یه شهرک اطراف سمنان این طرح 40 رو اجرا کردن ایام کرونا، دیدن خب بعضی از این کارگرها تو شهرک میشینن، کارشون تعطیل شده، پول ندارن، گفتن ما پول نون اینا رو جمع کنیم، بعد چجوری بهش بدیم، چجوری بپرسیم آقا تو این ماه پول در آوردی، پول در نیاوردی، بی احترامی میشه، بعد کوپن بهش بدیم، یکی پول میده یکی کوپن میده، بچهش ناجوره. فکر کردن چی کار کنیم، اینو اجرا کردن حدود یک سال. بعد از اون من مطلع شدم، گزارشش رو گرفتم، گفتن اعلام کردیم نونوایی ها صلواتی، موکبی، اربعینی، هر کی هم هر چقدر پول خواست بده. کسی که داشت این گزارش رو میداد تو شورای عالی بسیج، داشت این گزارش رو میداد، میگفت الان که ما داریم به شما میگیم، خیلی ها به ما میگفتن این طرح شکست میخوره، چون خیلی ها پول نمیدن، نون میبرن، بعد شما میمونید و این همه بدهی. میگفت الان که داریم با شما صحبت میکنیم در یک شهرک کارگری، 3 ماه آینده پول نون داریم اگر همه مجانی ببرن. ببین چی کار میکنه اربعین. آقا اربعین بهشت روی زمین هست؟ با صدای بلند بگید اربعین بهشت روی زمین هست؟ این بهشت رو بناست ما توسعه بدیم، این یعنی فرج. آقا امام زمان ارباب الله الفدا برای چی میخواد بیاد؟ این عدالتی که میخواد برقرار کنه، زمینه ظلم رو از بین ببره، مثل همین راه اربعین. ببین زمینه ظلم چجوری از بین رفته، اصلا امکان ظلم تو این راه وجود داره؟ بیان منکبدارا رو کنترل کنن، ببینم چقدر شما هزینه کردی. آقا تو چی کار داری؟ من چقدر هزینه کردم؟ من چقدر دلم خواسته دادم دیگه. موقع پرداخت کردن که کسی حساب کسی رو نمیرسه. واقعا زندگی اربعینی عجب زندگیه، نابود کرده زندگی مادی، زندگی منظم خشن اثر وحشیگری، زندگی بروکراسی مارکس وبری، زندگی منصفانه ای که ایثار درش نیست. فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سایر مردم منصفانه برخورد کن. ما بالاتر از انصاف هم داریم. بعضیا نگن آقا عدالت بالاتر از کرمه. بله اگر بخواد عدالت لطمه بخوره بالاتر از کرمه، حساسیتش، ارزشش، مقدم بودنش، بله عدالت مهمتره. ولی دوستان من وقتی که یه زندگی کریمانه یک جایی جاری باشه، اصلا نوبت به عدالت نمیرسه، مثل راه اربعین. امام حسین چیکار کرده تو این راه؟ دورت بگردم، هر دعایی برای آینده خواستی بکنی قبل شکرش رو به جا بیار. تو زیارت عاشورا هم که به ما یاد دادن، کسی نگه آقا ما اومدیم عزاداری، تو شکر به ما داری یاد میدی، شکر شیرینه، شادی داره، بعد تو داری شکر به ما یاد میدی. بله عزیز دلم، شما زیارت عاشورا که میخونی از زیارت عاشورا بالاتر که واقعا ذکری نیست. زیارت عاشورا میخونی آخرش سر به سجده میذاری، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. مگه عزادار نیستی؟ چرا آخرش میگی الحمد لله که منو خدا مصیبت زده حسین قرار دادی؟ ممنونتم. ما چجوری باید الان شکر کنیم؟ یه زیارت عاشورای ساده نبود، 40 اومدیم کربلا، ما رو آوردن. خب پس شادی در دلها جاری میشه از شکر نعمت یا نه؟ بگو تا من برم سراغ اون غمی که باید. دلها رو از غمهای دیگه خالی بکنید، دلها رو شاد شاد از ذکر حسین، از نصرت حسین بکنید تا بریم تو ذکر مصیبت. تو ذکر مصیبت غم نباید تو دلتون باشه. وقت یه دل داری خالص برای غمهای حسین، یه دل داری خالص برای غمهای زینب حسین، اون دل بهتر عزاداری میکنه. خدایا ما رو شاکر نعمت حسین و نعمت 40 حسین قرار بده. خدایا ما رو شاکر مقدم سازی برای فرج امام زمان که در این 40 محقق شد قرار بده. بله محقق شد، این مقدم سازی محقق شد. هر کدومتون خواستید میتونید توسعه بدید تو شهرها، اینو مساجدمون رو شبیه مواکب بکنیم، مدارسمون رو شبیه مواکب بکنیم، بیمارستانامون رو شبیه مواکب. چه اشکال داره؟ مگه نمیشه؟ مگه نکردن این کار رو؟ میشه مثل آدم زندگی کرد؟ میشه اینو تو اینجا آدم میتونه بگه ها، والله العظیم قسم به لفظ جلاله نباید به این سادگی ها خورد. اگه 40 نبود من بالای منبر به عنوان یه طلبه مبلغ نمیتونستم این حرفا رو بزنم، بگم آقا مثل آدم زندگی کردن یعنی 40. چون 40 هست و شما دیدید و همه دیدن میتونیم این حرفو بزنیم، و الا میگفتیم اینجوری زندگی کنیم. میگم آقا خیال پردازی نکن، مگه میشه؟ الله اکبر. به رخ کشید حسین قدرتش رو به رخ عالم. خدایا ما رو جزو شاکرین سربازی حضرت ولی عصر قرار بده، جزو شاکرین عزاداری ابا عبدالله الحسین قرار بده. بله دلهاتون رو از غم خالی بکنید، بریم سراغ غم زینب که امروز وارد کربلا میشه، 3 ساله حسین رو با خودش همراه نیاورده. بله غم غمهای زینبه. ما توی عوام یه حرفی میشنویم، میگن از نظر علمی هم این حرف جایگاهی داره، اونم این که میگن خاک قبر عزادار رو تسکین میده، لذا ببرید عزادار رو جلوی چشمش، عزیزش رو به خاک بسپرید، و الا این بیقراری او رو هلاک میکنه. دیدید کسی عزاداره، عزیزش از دنیا میره، وقتی داره میاد برای تشییع بدن عزیزش رو به خاک بسپره خیلی بیقراره دیگه، به خاک میسپرن، ذکر میگن، قرآن میخونن، هم میخونن، این آرام میشه. یه آرامشی میگن خاک سرده، این کبد داغ شده رو حرارتش رو میخوابونه. اما آن از دل زینب که به خاک سپاری حسینش رو مشاهده نکرد. تمام این مدت 40 روز بیقرار حسین بود، تازه امروز برای اولین بار شاید چنین باشه آمده است بر سر خاک حسین. از این بالاتر یه قطعه از به خاک سپاری حسین رو شاید باید زینب امروز شاهد باشه. بنابر برخی نقلها و احتمالات سرهای بریده شهدا رو امروز آوردن به شهدا ملحق کنن، تازه قبرها رو شکافتن، عاشورا زنده شد. بله این التهاب حضرت زینبه که بیقراری در دلهای همه ما ایجاد کرده. من فکر میکنم زینب کبرا تمام طول این مدت گریه نکرد، امروز 40 هم گریه نکرد. چرا میگن زینب کبرا بعد از کربلا دیگه گریه نکرد؟ همینجور مات یه گوشه رو نگاه میکرد. ام البنین، رباب میومدن مقابل زینب کبرا، عشق میریختن تو مدینه، زینب کبرا همینجور نگاه میکرد. تا دقیق کرد گفتن عبدالله ابن جعفر زینب داره از دنیا میره، داره هلاک میشه. در این غم سنگین از بس گریه نکرد، یا به خاطر دشمنان گریه نکرد، یا به خاطر بچه ها گریه نکرد، یا به خاطر دوستانی که در مدینه زخم زبان می زدن گریه نکرد. یک روزه دیگر هم از امروز بخونم، برید در خانه امام زمان، ارواحنا له الفدا، آقا امام زمان رو تسکین بده، شاد باش از اینکه جزو یارانش قرار گرفتی. امروز روز جمعه است، بگو یا ابن الحسن فکر نمی کردم منو جزو یارانت قرار بدی، ممنونتم. بعد اینقدر تشکر کن، اینقدر تشکر کن. به زمزمه ها و وسوسه های شیطان نگاه نکن، سوء زن ایجاد بکنه. له کردی دشمن رو زیر پای خودت. مثلا این وجودت اینجا یه مرگ بر اسرائیل درشت بود. اونا همه این جنگ و جنایت ها رو میکنن، اینجوری جمع نشن کسی کنار قبر ابا عبدالله الحسین. چیه بعد از اینکه قدرت گرفت خدا به دلها انداخت اربعین بلنشید بیاید کربلا، وقتی که تونست از خودش محافظت کنه، و الا تا چندین سال قبل که اینجا قتل عام میکردن کسی اربعین میامد. غم رباب است امروز که آمد، بعد از اینکه کاروان از اربعین به سوی مدینه خواستن برن، در جایی نوشته حضرت رباب آمدن. شاید بانوان محترم این ذکر مصیبت رو بهتر درک کنن. خدمت حضرت زینب خانم، کجا میخواییم بریم؟ عزیز دلم مدینه میریم، کجا باید بریم؟ خانم رباب عرضه داشته باشن، خانم زینب من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بده کربلا کنار قبر حسین بمانم. میگن اجازه گرفتن کنار قبر حسین ماندن. شما همتون از کربلا میرید، اما رباب اینجا مقیم کنار قبر حسین باقی خواهد ماند. روزها زیر آفتاب گریه میکرد چون بدن حسینش زیر آفتاب مانده بود، شبها به زیر خیمه میرفت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. دعا خواهند فرمود عزیز دلم، همه در دعای ندبه غرقید الحمدلله. یکی دو دعا کنم. خدایا به حق این اربعین با عظمت، به حق این دلهای پاک، قدمهای نورانی، امسال رو سال فرج موفور و سرور مولامون امام زمان قرار بده. خدایا به حق این اربعین با شکوه که با شکوه تر از همه سالهای قبل بود، خدایا مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. خدایا به حق این اربعین با شکوه، ثوابی از این اربعین خدمت همه شهیدان، همه گذشتگانمون، به ویژه شهیدان اخیر نبرد 12 روزه با اسرائیل خون‌آشام عائد و واصل بگردان. و سلام.